السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأدهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون اصول جامعه قرآنی بود. رسیده بودیم به اصول خانوادگی. در بحث اصول خانوادگی چند موردی رو عرض کردیم. انشالله بحث امروزمون الگوی مناسب در خانواده هست. تمام روانشناسا معتقدند بهترین نوع تربیت و تأثیرگذارترین نوع اون این هستش که انسان الگوهای دیداری و رفتاری رو به فرزندان خودش معرفی بکنه. اگر ما بتونیم الگوی عینی و عملی به خانواده خودمون معرفی بکنیم، خیلی در تربیت راحت‌تر جلو میریم. خداوند در قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در زندگی پیامبرتون برای شما اسوه نیکو هست، درس واضح هست. ما اگر میخوایم الگو معرفی کنیم، کدوم الگو بهتر از پیامبر مکرم اسلام برای همه ما؟ در تمام ابعاد پیامبر بهترین بودند. چندین کتاب در زمینه اخلاق و رفتار پیامبر مکرم اسلام نوشته شده. یکی اونها سنن النبی هست که علامه بزرگوار علامه طباطبایی او رو نوشتند. من از اون کتاب فقط یکی دو تا روایتش رو عرض بکنم برای تبرک مجلس در رابطه با اخلاق پیامبر در آداب معاشرت. پیامبر معمولا خود لباس را وصله می زد و کفشش را تعمیر می کرد و از گوسفندانش شیر می دوشید، با برده ها غذا می خورد و روی زمین می نشست، استوری سوار می شد و دیگران را نیز بر ترک خود سوار می کرد. حیا و خجالت او را از اینکه شخصا برای رفع نیاز به بازار رود و به خانه برد باز نمی داشت. با فقیر و غنی دست می داد و دستش را نمی کشید تا طرف مقابل دست خود را بکشد. با هر کس مواجه می شد از ثروتمند و فقیر، بزرگ و کوچک سلام می کرد. هرچه به او تعارف می شد کوچک نمی شمرد، حتی اگر نامرغوب ترین نوع خرما بود. آن حضرت ساده زیست، بزرگوار، مردمدار و خوشرو بود. معمولا لبخندی به لب داشت ولی بلند نمی خندید. غمگینی درونش از چهره اش هویدا نمی شد. متواضع بود اما نه از ناتوانی و گشاده دستی بود، ولی نه اسراف. دلسوز و مهربان به حال همه مسلمانان بود. هرگز از سیری بادگلو نزد و هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نمی نمود. در روایتی از حضرت علی علیه السلام در رابطه با خلقیات پیامبر هست، پیامبر با هر کس که دست می داد هرگز دستش را نمی کشید تا طرف مقابل دستش را بکشد، و اگر با شخصی در کاری شریک می شد تا آن شخص آن را ترک نمی کرد اینشان آن کار را ترک نمی کرد، و اگر با کسی در موردی صحبت می کرد تا او صحبت را رها نمی کرد حضرت گفتگو را قطع نمی نمود. هرگز دیده نشد پایش را در برابر کسی دراز کند و هیچگاه بین دو کار مخیر نشد مگر آنکه کار سخت‌تر را برای خود انتخاب نمود. اگر به او ظلمی میشد انتقام نمی گرفت مگر آن که موجب هتک حرمت الهی شود، که در این صورت به خاطر خدا خشمگین میشد و هرگز در حال تکیه دادن چیزی نخورد تا از دنیا رحلت فرمود و هیچگاه از ایشان درخواستی نشد که بگوید نه، و هرگز نیازمندی را رد نکرد مگر آن که حاجتش را برآورده میکرد و یا با سخن نرمی او را راضی مینمود. در عین کمال نمازش از همه مردم سریعتر و سخنرانیش کوتاهتر بود و از بیهودگویی بیشترین پرهیز را داشت. هرگاه به جایی وارد میشد به خوشبویی معروف بود و هر وقت میخواست با مردم غذا بخورد اولین کسی بود که شروع میکرد و آخرین فردی بود که دست از غذا میشست، و زمانی که میخواست غذا بخورد از آنچه جلوی خودش بود میخورد. نوشیدنی ها را با سه نفس مینوشید و آب را میمکید و آن را با یک نفس سر نمیکشید. با دست راست غذا میخورد و دست چپش برای مرتب کردن اندامش بود. دوست میداشت در همه کارهایش از جمله لباس پوشیدن و کفش پوشیدن و پیاده شدن از مرکب از دست و پای راست شروع کند. اگر کسی را صدا میزد سه بار تکرار میکرد و اگر سخن میگفت به اندازه کفایت بود، و اگر میخواست برای ورود اجازه بگیرد سه بار تکرار میکرد. چنان روشن سخن می گفت که همه متوجه منظورش می شدند. دندانهایش می درخشید. اگر او را می دیدی می گفتی بین دندانهایش فاصله است، در حالی که این گونه نبود. نگاه کردنش طوری بود که به چیزی خیره نمی شد و هیچ وقت با کسی در مورد چیزی که او خوش نمی داشت سخن نمی گفت. وقتی راه می رفت انگار از سرازیری فرود می آید و می فرمود بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. درباره مزه هیچ خوراکی اظهار نظر نمی کرد. اصحابش در حضور او با هم مجادله نمی کردند و هر کس درباره ایشان سخن می گفت می گفت نه قبل از او و نه بعدش هیچ کس را مانند او ندیدم. و بسیاری از روایات و نظراتی که در رابطه با اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر مکرم اسلام است که در همین کتاب سنن النبی موجوده. بهترین الگو برای ما و نسل ما پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت هستند. اما بزرگواران، الگوها چه کسانی میتونن باشند؟ اولین و تأثیرگذارترین الگوها والدین انسانند. پدر و مادر مهمترین الگوها هستند برای فرزندشون. فرزند خصوصا در اون 7 سال اول که بخش عمده شخصیت شکل میگیره، او بخش عمده وقتش رو با مادرش داره سپری میکنه، با پدرش داره سپری میکنه. او همه حرکات و سکنات پدر و مادر رو زیر ذره بین داره. جوری غذا میخوره که پدر مادر غذا میخورند. اخلاقش بسیار شبیه اخلاق پدر و مادر میشه. اگر برای پدر مادر چیزی ارزشمند باشه، برای فرزندم اون ارزشمند میشه. اگر چیزی برای والدین بی ارزش باشه، برای فرزندم بی ارزش میشه. نمیشه پدر و مادر اهل نماز اول وقت نباشن بعد دوست داشته باشن فرزندشون به نماز اهمیت بده. فرزند اهمیت به نماز رو از سیره پدر مادرش انتخاب میکنه. پدر و مادر، نمیشه پدر و مادر در خونه به هم بی احترامی کنند بعد توقع داشته باشند فرزندشون به اونها احترام بگذاره. نمیشه پدر و مادر با هم بد صحبت کنند بعد توقع داشته باشند فرزند به اونها خوب صحبت کنه. توی زندگی زن و شوهر باید هوای هم رو داشته باشند تا فرزندشون هم هوای اونها رو داشته باشه. معمولا در خانواده هایی که پدر احترام مادر رو نگه میداره، یعنی زن و شوهر احترام هم رو نگه میدارن، فرزندانم احترام پدر مادر رو خیلی نگه میدن. دختر حضرت امام دیگه یه روز داشتیم توی اتاق به هم چیزی پرت میکردیم، این چیزی که پرت میکردیم و خورد به یک وسیله افتاد شکست. حضرت امام از اتاق آمدن بیرون، فرمودن مگر به شما نگفتم توی اتاق بازی نکنید؟ تا امام این جمله رو گفتند من گفتم آقا مادر اجازه داد. تا گفتم مادر اجازه داد امام سرشون رو انداختن پایین برگشتند. حالا این اخلاق رو نگاه کنید، با اینکه طرف بیاد بگه مادر گفته، طرف بگه مادر بیخود کرده با تو، خب این بچه چی میخواد بشه؟ این بچه بعدن به پدر و مادرش چی میخواد بگه؟ معروف دیگه، میگن احترام امامزاده رو متولیش نگه میداره، احترام زن خونه و مادر خونه رو مردش نگه میداره. پس اولین الگو برای فرزندان ما والدینند، پدر و مادر. حضرت امام چند روز پیش عرض کردم در بحث علاقه به همسر، تا همسرشون سر سفره نمی آمد لب به غذا نمی زند. اگر بچه ها می خواستن غذا رو شروع کنن، حضرت امام می فرمودن مادر نیمده، فرزند اینجوری تربیت می شه. دومین الگو برای فرزندان ما و برای خود ما دوستان انسانند. دوست روی انسان تأثیر بسیار مستقیم میده. جهنمی ها روز قیامت وقتی میبینند قراره برند داخل جهنم بشند، میگن یا لیتنی ویلتی، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر ما کاش که با فلانی ها دوست نمیشدی. حسرت جهنمی ها این است که کاش که با این افراد دوست نمیشدی. این حرف که انسان بگه من با انسانهای بیدین نشست و برخاست دارم و تأثیر نمیگیرم، این حرف تأثیر خواهد گرفت. همونطور که اگر انسان با خوبا نشست و برخاست کنه تأثیر میگیره، با بدا هم نشست و برخاست کنه تأثیر میگیره. این مثال معروفی است که شما اگر در بازاری که عطر فروشی هست اونجا مدتی بایستید، بوی عطر روی شما اثر میگذاره، حتی اگر شما نخواهید، حتی اگر شما عطر نزنید. اما اگر یه مدتی انسان در زباله دونی بایسته، چه بخواد چه نخواد، بوی زباله روی بدن انسان میشه. دوست خوب و دوست بد هم همینطوریه. امام رضا علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودند فلانی چرا با اون شخص نشست و برخاست میکنی؟ مگر نمیدونی او منکر خداست؟ میگه خدمت امام رضا عرض کردم آقا او دایی منه، من از او تأثیر نمیگیرم. امام فرمودند مگر نشنیدی موقعی که موسی از رود نیل عبور کرد، در سپاه موسی یک جوانی بود، پدرش در سپاه فرعون بود. این جوان رفت پدرش رو هدایت بکنه، عذاب نازل شد، آب دریا به هم رسید. حضرت موسی به اصحابش فرمود درسته این جوان جایگاهش جایگاه خوبیه، اما وقتی عذاب نازل شد کسانی که نزدیک به گناهکارا هستند اونا هم عذاب میشن. از این نشست و برخاست با انسان گناهکار، انسان بیدین، روی فرزندان ما و خود ما اثر میگذاره. مواظب باشیم بزرگواران، همسر ما زود تأثیر میگیره. وقتی ما با یک خانواده نشست و برخاست کردیم که یک خانواده درستی نبودند، کم کم روی همسر ما، روی فرزندان ما، روی خودمون اثر میگذاره. مال دنیا جاذبه داره. وقتی همش با یه خانواده ای که نه نماز میخونن نه اهل حلال و حرومند، با هیچ کدوم از اینا اصلا سازگاری ندارند، ما و خانوادهمون مدتی نشست و برخاست کردیم، مطمئن باشین روی ما اثرش رو خواهد گذاشت. سومین الگوها برای یک انسان معلمان او هستند. حالا معلمان یعنی کسانی که در جایگاه مربیگری و تربیت قرار دارند. معلم برای فرزند ما خیلی الگوی مناسبی میتونه باشه، اما اگر خدای نکرده معلم خوبی نبود، تأثیر بدی خواهد گذاشت. رصد بکنیم ببینیم صحبتهایی که معلم سر کلاس به بچه‌مون میکنه چه صحبتهایی هستش. اگر معلم خوبی باشه، شخصیت برگزیده میشه. عمر ابن عبدالعزیز که از حاکمان اموی بود، خوبی های هم داشت، یکیش این بود که بعد از نزدیک 50 سال جرأت کرد لعن امیرالمؤمنین رو از منبرها برداره. این جریان به خاطر تأثیر از معلم بود. او موقعی که بچه بود توی کوچه داشت بازی میکرد، اون موقع مرسوم بود حتی تو بازی ها لعن امیرالمؤمنین میگفتند. عمر ابن عبدالعزیز هم داشت لعن علی میگفت، معلمش رسید یک نگاه خشمالود به عمر ابن عبدالعزیز کرد رفت. عمر ابن عبدالعزیز رفت داخل مسجد پیش معلمش، دید معلمش محل میده، نماز خوند. نماز معلم تموم شد، آمد پیش معلم گفت آقا شما از من ناراحتی؟ معلم روش رو برگردوند، گفت این چه حرفی بود توی کوچه زدی؟ گفت مگر چی گفتم؟ گفت چه کسی رو لعن کردی؟ گفت علی رو. گفت از کی تا حالا مجاهدان جنگ بدر لعنت میشند؟ عمر ابن عبدالعزیز سوال میکنه مگر علی در بدر هم بود؟ میگه اصلا غیر علی در بدر نبود، همه پیروزی بدر مدیون علی بود. عمر ابن عبدالعزیز جلو معلمش میگه من قسم میخورم که دیگه این کار رو تکرار نکنم. کمی بزرگتر میشه، پدر عمر ابن عبدالعزیز که در مدینه حاکم بود، جمعه به جمعه وقتی خطبه ها رو میخوند، وقتی میخواست لعن امیرالمؤمنین رو بگه زبونش میگه. یه بار عمر ابن عبدالعزیز از معلمش سوال که از پدرش سوال کرد پدر جان چرا وقتی لعن علی رو میگی اینقدر صدات میلرزه، زبونت میگیره؟ میگه پسرم تو هم میرو متوجه شدی؟ میگه بله. میگه آخه پسرم اگر کسانی که پای منبر من نشستن میدونستند علی کیه، همه ما رو رها میکردن، میرفتن سراغ فرزندان علی. خب این چیزا رو که عمر ابن عبدالعزیز میشنوه عزمش رو جزم میکنه موقعی که خلیفه شد لعن امیرالمؤمنین رو از منابر برداره. این میشه تأثیر معلم خوب. یه شخص زرتشتی بود، کودکی بود به نام بهمنیار. ابو علی سینا داشت از جایی رد میشد، دید این کودک ایستاده از آهنگر یکم آتیش میخواد. آهنگر بهش گفت خب یه ظرفی میآوردی که من این زباله رو بندازم داخلش. این کودک تازه یادش آمد که کاسه نیورده، گفت این که کاری نداره، دستش رو کرد به خاک زمین، خاک رو آورد و دست زباله زباله رو بریز روش. ابو علی سینا از نبوغ این بچه خیلی خوشش آمد، این رو به عنوان شاگردی انتخاب کرد. بعد از مدتی این بهمنیار مسلمون شد و از انسانهای بزرگ شد. این تأثیر استاد. اما نقطه مقابل یک نوجوانی پدر و مادرش رو کشت. آمدند بهش گفتن چرا این کار رو انجام دادی؟ گفت من از پدر مادرم متنفرم. گفتن برای چی؟ گفت آخه معلممون سر کلاس همیشه میگه خدایی که نیست، این دنیایی هم که فقط مشقت، این پدر مادرم به خاطر اینکه شهوت خودشون رو خالی بکنن ما رو به دنیا آوردن. اینقدر معلممون این جمله رو سر کلاس گفت، من نسبت به پدر و مادرم تنفر پیدا کردم و اونها رو کشتم. تأثیر معلم خوب و تأثیر معلم بد. چهارمین الگوها این شخصیت‌های کارتونی و شخصیت‌های فیلم‌ها و بازیگران سینما و بازیگران بازیکن‌های فوتبال و عروسک‌ها و امثال اینا هستند. اینها هم امروز الگو هستند. مواظب باشیم بزرگواران، فیلمی که بچه‌مون می‌بینه شخصیت بچه رو داره شکل می‌ده. آمریکا مریض نیست که بیاد میلیاردها دلار خرج بکنه فیلم‌های مختلفی رو با زبان فارسی اینجا بفرسته که بچه‌های ما تفریح کنن ببینن. اون میخواد اهداف خودش رو منتقل بکنه. ما که همه چیز تحریمیم، یک بار دیدید بیان بگن آقا شما فیلم‌های سینمایی یا ماهواره هم تحریم شدید، دیگه بی بی سی توی ایران پخش نمیشه. چون تا حالا چنین چیزی رو دیدی؟ چرا اونا رو تحریم نمیکنه؟ دشمن برنامه داره، دشمن هدف داره. اینها شخصیت فرزندان ما رو داره شکل میده. امروزه متاسفانه برای فرزندان ما کسانی الگو شدن که بدترین الگوی جامعه اند، بدترین افراد جامعه اند. یه همین فوتبالیستا، بعضی از این فوتبالیستا، حالا خارجیاش ایرانیاش رو عرض نمی کنم، اینها واقعا الگوی مخربی هستند. شما تو این چند سال اخیر همین دو بازیکن فوق ستاره دنیا رو نگاه بکنید که هر سال توپ طلا بین این دوتا داره تقسیم میشه. یه سال این توپ طلا میگیره، یه سال اون میگیره. انصافا هم فوتبالشون خوبه، اما اینا نمیتونند الگو برای فرزندان ما باشن. یکی از اینها که آرژانتینی هست، فوق ستاره فوتبال، این شخص 7 سال با یک دختر خانم ارتباط داشته، 2 فرزند از اونها متولد شده، تازگی رفته با اون خانم ازدواج هم کرده. خب حالا چنین شخصی میخواد الگوی فرزندان ما باشه؟ یا اون یکی دیگه شون؟ اون یکی دیگه شون کسیه که با دخترهای مختلف ارتباط داره، اما به حالت رحم اجارهی تعالی یه 2 قلو داره، یک قلو، ولی زن نداره، 3 فرزندم داره. خب ببینید بزرگواران، پوسترای اینها توی اتاق فرزندان ما چه کار میکنه؟ اینا میتونن الگو باشن. یا بازیگران سینما همین مشهورن به سلبرتی ها، چی میگن بهشون؟ اینی که تمام هم و غمش عمل بینیه، عمل گونهیه، فلان بازیگر سینما که 57 عمل روی صورتش انجام داده که شبیه سگش بشه، خب آیا این شخص میتونه الگو برای جوان ما باشه؟ خب اینها الان شدن الگو. بعد میان میگن چرا توی جامعه مشکلات هست. وقتی موقعی که سیاست میشه این بازیگرا ورود پیدا میکنه، رئیس جمهور رو اینا انتخاب میکنه، وزرا رو اینا انتخاب میکنن، اینا طرفداری میکنن، مردم رأی میدن. وقتی زلزله میشه بحران اصلی همین سلبرتی هایند که اذهان عمومی رو از یک جریان به یک جریان دیگه تغییر بده. وقتی زلزله بشه، سیلی بشه، آتش سوزی بشه، همه بحران همین بازیگران سینما هستن. خب اینا میخوان الگو برای جوانای ما بشن. وقتی اون بازیگر سینما بهش میگن سخت‌ترین خاطرت از دوران بازیگری چیه، میگه من سخت‌ترین کارم این هستش که در یک فیلمی بهم بگن نماز بخون، اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم. این چرا باید الگوی جوان ما باشه؟ این چه لیاقتی داره؟ بله اون یکی فوتبالش خوبه، اون یکی ادا اطفال در آوردنش خوبه، ولی قرار نیست الگوی شخصیت فرزندان ما بشه. روی اینها باید مواظب باشیم. عروسک هایی که برای فرزندانمون میخریم، همین عروسک باربی عروسک مخربیه. من چند سال پیش همینجا مفصلا در رابطه باربی صحبت کردم که باربی چجوری پیاده نظام لشکر آمریکاست، چجوری داره اهداف آمریکا رو در کشورهای مختلف پیاده میکنه. خب اینها امروزه الگوهای جوانهای ما هستند. اما بزرگواران، ما در کشور خودمون و در دین و مذهب خودمون کم الگو نداریم. الگوهایی که هر یکیش قابلیت این رو داره که در دنیا الگو بشه. پیامبر مکرم اسلام، ائمه بزرگوار معصومین، پیامبران، علما، شهدا، همه اینها کسانی هستند که الگوی هستند. ما بیاییم به جایی که خاطرات دروغ، قصه های دروغ و مخرب رو برای فرزندانمون تعریف بکنیم، بیاییم خاطرات علما و شهدا تعریف بکنیم. به جایی که به فرزندمون دروغگویی رو با اسم جلاله یاد بدیم و قصه کدو قلقلی زن براش بخونیم، که قسم جلاله براش بخونیم که داریم دروغ میگیم. بالله ندیدم، والله ندیدم، داره عیناً دروغ رو به بچه خودش منتقل میکنه. به جایی که بیایم این چیزها رو بگیم، بیایم قصه علما و شهدا بگیم. در هر زمینه‌ای که شما دست بگذارید، شهدا و علما بهترینند. اگر نماز اول وقت میخواییم برای فرزندتون خاطره بگید، کی بهتر از شهید عباس حاجی زاده؟ در فینال مسابقات کشتی داداشش میگه دیدم نیست، هرچی گشتم نبود، دست رقیبش رو به عنوان قهرمان بلند کردن، دیدم از یک سمت داره میاد، گفتم عباس کجا بودی؟ دست رقیبت رو بلند کردن، قهرمان شد. گفت رفته بودم مسجد نماز بخونم. گفتم مگه الان وقت نماز خوندن بود؟ گفت یعنی تو میگی من نماز رو رها کنم کشتی بگیرم؟ این الگویه، الگوی رعایت حق و ناس. کی بهتر از حاج حسین خرازی که بعد از اینکه 3 روز رفته بود شناسایی، خسته کوفته آمده در قرارگاه، نقشه عملیاتی رو پهن کرد، دست گذاشت روی یک نقطه، گفت بچه‌ها اگر تو این عملیات زنده بودم که هیچ، اگر شهید شدم بدونید من اینجا که رفتم برای شناسایی، پام رو چند تا خوشه گندم گذاشتم، برید رضایتش رو بگیرید. اگر دوری از غیبت میخواییم، کی بهتر از حضرت امام که وقتی شنیدن چند تا طلبه غیبت کردند، حضرت امام تا 3 روز تب کردند. اگر الگوی حجاب میخواییم، کی بهتر از خانم طیبه واعظی که وقتی ساواک دستگیرش کرد به ساواکی‌ها گفت من رو بکشید اما چادر از سرم بر ندارید. اگر الگوی استقامت میخواییم، کی بهتر از خانم ناهید فاتحی کرجو که کمله ها میخ زدن توی سرش، رگ های بدنش رو قطع کردن که یک دشنام به حضرت امام بده، اما حاضر نشد این کار رو انجام بده. اگر الگوی دوری از خودنمایی میخواییم، کی بهتر از شهید ابراهیم هادی که وقتی رفقاش بهش گفتن ابراهیم خوش به حالت میامدی، دخترها داشتن نگات میکردن، گفت برای چی؟ گفتن مشخص، لباسات ورزشکاری، ساکت ورزشکاری، فردا لباس گشاد تن کرده، تمام وسائل ورزشیش رو داخل پلاستیک زباله کرده، آمده باشگاه که کسی او رو نبینه. اگر عشق به اهل بیت میخواییم، کی بهتر از حاج مصطفی ردانی پور که شب دامادیش یک کارت دعوت برد قم، حرم حضرت معصومه انداخت، یکی فرستاد مشهد، یکی چای جمع کرد، به حضرت زهرا عرض کرد خانم من که نمیدونم قبر شما کجا هست، وگرنه میآوردم تقدیم میکردم. شب در عالم خواب حضرت زهرا رو دید، عرض کرد خانم دامادی من میای؟ فرمودن بله که میای. ببین هممون آمدیم، کی بهتر از شما؟ دامادی شما نیایم پس دامادی کی بریم؟ اینها الگوی امروز ما هستن، اینها الگوی جوانهای ما هستن. این الگو رو ما شیعیان داریم، ما ایرانی ها داریم، عموم دنیا ندارند حتی یک دونه از این الگوها رو. چرا از این الگوها فاصله گرفته؟ چرا جوانهای ما نباید خاطرات شهدا بخونند، خاطرات علما بخونند. اینها الگوی واقعی و حقیقی هستند. یکی از الگوها همین حضرت خدیجه سلام الله علیها است که امروز روز وفات این بانوی مکرمه است. خیلی حضرت خدیجه سختی کشید، فشارهایی که سران قریش می آوردند بخش عمده شروع دوش حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. اینقدر حضرت خدیجه رو تنها گذاشتند که موقع وضع حمل حضرت زهرا دیگه ایشون تنها بود، هیچ خانومی حاضر نشد بیاد کنار حضرت خدیجه. اما خدا هم ایشون رو خوب پذیرفت. مثل امروز دیگه حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت. اینقدر این مصیبت بر پیامبر سخت بود که امسال رو گذاشتن یوم الحزن یا عام الحزن، روز اندوه، سال اندوه. آخه خدیجه دیگه از دنیا رفت. مثل امروز یا فردای حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند پیش بابا که بابا مادرم کجاست؟ پیامبر آرام کردند حضرت زهرا رو. اما خانم جان، این جمله چقدر برای شیعیان آشناست. یک نازدانه‌ای هم صدا میزد عمه جان بابام کجاست؟ بابام اینجا بود. هرچه حضرت رقیه رو خواستند آروم کنند دیگه آرام نگرفت. اون ملعون یزید سر رو فرستاد داخل خرابه. حضرت رقیه رو پوش طبق رو برداشت، دید سر بریده باباست. سر بریده بابا رو در آغوش گرفت، نگفت بابا بیا ببین سیلی به صورتم زدن، نگفت بابا بیا ببین با کعب نی به پهلوم زدن، نگفت بابا بیا ببین گوشواره از گوشم کشیدن، گفت بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کی من را یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کی رگای تو رو بریده؟ و سیعلم الذین ظلموا عیمون غلب ینقلبون. از خدا میخواهیم ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بگردانند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانند، شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون همه را از صاحب و ابا عبدالله محشور بگردانند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردانند، ما رو الگوهای خوبی برای نسلمون قرار بدهد، ما رو در تربیت فرزندانمون و تربیت اطرافیانمون موفق بگردانند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، مشکلات مادی و معنوی مردم رو هرچه سریعتر مرتفع بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.